Bismillahirrahmanirrahim. در این جمع بندی فصل محمدی صلی الله علیه و سلم بعضی از مطالب مونده است که باید در این نوبت به عرض برسه. و اون این است که زن به تعبیر مصنف هم مظهر فاعلیت حق است، هم مظهر انفعال، لذا شهود او بهتر از شهود مرد یک انسان شاهد را به یاد حق متذکر می کند. مشابه این معنا را که در فصوص داشتن در فتوحات مکیه جلد اول صفحه 532 دار. در صفحه 532 در بحث صلات بر جنازه اونجا این سخن را مطرح میکنن که اگر اونجا جنازه مرد بود حکمش چیست، جنازه زن بود حکمش چیست، مجموع زن و مرد بودن حکمشون چیست، اونگاه اختلاف نظر رو بازگو میکنن و نظر نهایی خودشون هم ذکر میکنن که این عبارت ها را مناسب است بخونیم. جلد اول فتوحات صفحه 532 از این فتوحات چهار جلدی میفرمان به این که فقهات در این زمین اختلاف کردن که اگر جنازه مجموعه زنها و مردها بود، یعنی چند تا جنازه مال زن بود و چند تا جنازه مال مرد، این جنازه ها را چگونه بچینن. اون جنازه‌ای که نزدیک به نمازگزار و امام نماز است جنازه مرد باشد یا زن، اون جنازه‌ای که به قبله نزدیکتر است جنازه زن باشد یا مرد. اختلاف نظر رو اونجا ذکر میکنن. واختلفوا فی ترتیب جنائز اذا اجتمع الرجال و النساء عند الصلاة علیهن فقال قوم یجعل الرجال مما یلی الامام و النساء مما یلی القبله و قال قوم فیه بالعکس. این دو قول. قول سوم این است که یصلی علی الرجال علی هدتن مفردین و علی النساء علی هدتن مفردین، که اینها در یک نماز جمع نشود. قول چهارم قولی است تفصیل که ایشون ذکر میکنن. ولذی اقول به این کان این است که این کان فی الجنائز ذکران، اگر دو تا او ذکران دو تا مذکر است یک مؤنث، این کار را بکنن که یک مذکر یل الامام باشد یک مذکر یل قبله باشد و این زن در وسط قرار بگیرد. جعل احدهما مما یل الامام و الاخر مما یل القبله و یجعل النساء فیما بینهما و ان لم یکن الا رجل واحد جعل مما یل الامام و ان جعل مما یل القبله فهو اولا. بعد می فرمان به این که این آرائی که ذکر شده است هیچ کدام دست شرعی نیامده و کل هازا ما لم یرد حد مشروع یوقف اینده و قد بحثنا ان نجد فی ذلک حدا للشرع فلم نجد. ما بحث زیادی کردیم ببینیم که حکم فقهی در اینجا چیست، دلیل روایی پیدا نکردیم، فقط رو همون اعتبارات این نظرها بیان شده است. و قد وردن بعض صحابه انهم کانوا یجعلون الرجال مما یلی القبله و النساء مما یلی الامام فاذا سئلوا عن ذلك قالوا هی السنه. اگر ما به حرف همین مشهور اعتنا کنیم که شهرت فتوایی است و هو اولا اندی، وگرنه روایتی در باب نیست. ادی در هنگام عمل همین کار را میکردن که مرد را به طرف قبله یا نزدیک قبله و زن را نزدیک امام قرار میدادند و بعد این شخص بر اونها نماز میگذاشت. و از اونها اگر سوال میشد که دلیل مسئله چیست، میگفتن سنت همین است. این تقریبا شهرت فتوایی است. و مثل هازا این و ازا وقعه یدخلو فی المسند اندهم، اگر این چنین بگوین که این سنت است، تقریبا با او معامله مسند میکنن. این حکم مرسل را دارد، با او حکم مسند عمل میشود. لکن و توقیف فی الحکم اولا و لهذا احتاط من فرق فی الصلات بین الرجال و النساء. لذا قول سوم احتیاط بود، این بود که اینا رو با هم در یک نماز جمع نکنن. و الذی ترجح عندی تقدیم الرجال مما یلی القبله، چرا؟ فان النبی صلی الله علیه وسلم لما دفن قتل احد کان یقدم الافضل را مما یلی القبله و یدفن الجماعه را فی قبر واحد. این همان است که با سوادها را به طرف قبله و درس نخونده ها را پشت سر اونها، در اون سربازانی که شهید شدن در جنگ احد، حضرت این چنین دستور داد. فکان تقدیم الافضل مما یلی القبله اولا لانه اقرب الی الله شرعا و الله اعلم. تا اینجا حرفی بود که خود جناب محی الدین فرمودن. اما فرمود بر همین اساس که اون چه که به خدا نزدیک تر است، اون که به خدا نزدیک تر است باید به طرف قبله قرار بگیرد، رو همین اعتبار زن باید به طرف قبله قرار بگیرد، نه مرد. والله اعلم. الاعتبار فهمد النساء محل تکوین فهن الى المكون اقرب فهم اولا بالقبله من الرجال. رو اصل کلی که هر کس که به خدا نزدیکتر است باید به طرف قبله قرار بگیرد، رو این اعتبار زن به خدا نزدیکتر است، چون مظهر تکون اولاد است. گرچه کار پدر و مادر هر دو علت مؤده است و کار هر دو املا است، اما این قرار مکین که سازنده است، این زن است که به مکون نزدیکتر از مرد است. ف هنه ادل مکون اقرب فهنه اولا بالقبلت من الرجال. و این وقت تکوینو فی الرجال مرتن واحدتن، گرچه طبق نقل یک بار در تاریخ اتفاق افتاده است که زن از مرد بود، جریان است آدم و حوا، اما این البته سید الاستاد رضوان الله علیه خوبی رو رد کردن. این چی نیست که و خلق منها زوجها، یعنی از زل او یا از جزء بدن او، نه، یعنی از جنس او آفرید، نه اینکه از ذیل او و همسال زاله، چون روایت معتبری در این زمینه نیست. میفرمان اگر هم زن از مرد باشد، این در تاریخ فقط یک بار بود. ما اگر غلبه رو نگاه بکنیم، مردان و زنان همه از زنانن، یعنی پسر و دختر همه از مادر است، این یکی. و در مقابل اون قضیه فی واقعه که یک حادثه اتفاقی بود، به عکس او هم باز اتفاق افتاد که مردی از زنی متکون شده است، مسیح از مریم علیه السلام. پس بر اساس قضایای نادره نگاه بکنیم، اینا معادل هم، بر اساس قضایای غالبه نگاه کنیم، زن اصل است. پس سهل شد. همون به این وقت تکوینو فی الرجال مرتن واحدتن، اما ولم یکن سوا تکوین حوا من آدم علیه السلام، فالحکمو للغالب ولا سیما وقد جعل فی مقابلت تکوین حوا من آدم تکوین و عیسی فی مریم علیه السلام من غیر فهلین و بقی الغالب فی الاناث که انهن محل تکوین فهن اولا بالقبله لیکون کل مولودن یولد علی الفطره فانه اذا ولده خرج الینا و به حدیث و عهد ربه که همین بحثم در همین فصل گذشت که انسان و کودک حدیث العهد به رب است، کما جا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الغیث انه حدیث عهد به ربه، که حضرت وقتی باران می آمد خودش زیر باران می برد و بود این حدیث العهد به رب. فکان الرجال اولا بان یکونوا مما یل الامام، و نساء اولا به این که مما یل القبله باشد. حالا اگر هم زن اولا نباشد، زن و مرد در حقیقت یکی خواهند بود، این در از این جهت. مسئله بعدی درباره قرة عینی فی الصلاة است که نظر شریف ایشون این بود که گرچه این قرة معنای خنکی و برودت را دارد، اما ایشون اونجا از متن برمی آمد این قرة را از قرار گرفت، یعنی چشمم در نماز آرام است. در غیر نماز ممکن است به کثرت بنگرد، اما در نماز قرار دارد، فقط وحدت را می‌بیند ولا غیر. رو این معنا در نوع نوشته ها مخصوصا در فتوحات تو بحث اسرار و صلات سخنان مبسوطی دارم. در همین جلد اول فتوحات صفحه 432 سر تسلیم را ذکر میکنم. میفرمان به این که معنای السلام علیکم این است که لازمه تسلیم آن است که یک کسی از غیبت به شهادت آمده باشد، یعنی کسی که در جمع ما نیست وقتی از خارج وارد شد به جمع ما رسید به ما سلام میکند، و ما وقتی در جمع کسی نیست، دیگران نیستیم، وقتی وارد جمعیشون شدیم سلام میکنیم. اگر کسی در جمع ما باشد یا ما در جمع کسی باشیم، در حضور اونا باشیم، جا برای سلام ندارد. این تسلیم مال تازه وارد است. و اگر کسی در حضور دیگری نشسته است، این برگردد به او سلام بکند، این تسلیم وجهی ندارد. می فرماید چون مصلی با خدای خود مناجات می کند، وقتی تکبیرت الاحرام گفت و احرام بست، این سرگرم مناجات با حق است، دیگر با خلق نیست. المصلی یناجی رب. چون با خلق نیست، از خلق غایب است، با حق دارد مناجات میکند. وقتی مناجاتش با حق تمام شد، از غیب به شهادت برمیگردد، از حق به خلق برمیگردد و به جمع اهل کثرت میپیوندد، چون تازه واردی سلام میکند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سر جعل تسلیم در آخر نماز. و اگر کسی در حال نماز حواسش بیش دیگران بود و غیبتی نداشت و با حق مناجاتی نداشت، این چگونه به خودش اجازه میدهد که بگوید السلام علیکم و رحمت الله؟ من نمیدانم. یک حیایی دارد. این رو در همین جلد اول فتوحات صفحه 432 این چنین بیان میکنن. بفرمان به این که وعلم ان السلام لا یصح من المصلی الا ان یکون المصلی فی حال صلاته مناجیا ربه. این همین روایتی بود که مرحوم صدوق تو توحید نقل کرد که المصلی یناجی رب مناجیان ربه غائبا عن کل ما سوى الله من الاکوان و الحاضرین معه، از کل موجودات خارج و از کسانی که در مسجد با او هستند، مثلا از همه اینها غیبت کرده و به حق مناجات میکند و با حق مناجات میکند. فاذا اراد الخروج من الصلاة و الانتقال من تلک الحال الى حالة مشاهدة الاکوان و الجماعه، وقتی میخواد از حالت مناجات به حالت حضور با مردم منتقل بشود و از مشاهده حق به مشاهده اکوان بپردازد، سلم علیهم سلام القادم، قادم یعنی تازه وارد که قدومی دارد، رقیبتهی انهم فی صلاتهی اندر ربه، چون هنگام نماز اندر رب بود و غائب بود از مردم، الان که نمازش تمام شد میخواهد با مردم باشد، حاضر با مردم باشد، با سلام کند. فی این کان المسلی لم یزل مل اکوان و الجماعه این کان فی جماعتن، حالا مسلی یا فراداست یا به جماعت نماز میخواند، اگر چنون چه فرادا بود و حواسش مل اکوان بود، یا نمازش به جماعت بود ولی حواسش مل اکوان و الجماعه بود، فکیفه یسلم علیهم من هذه حالته، کسی که حواسش پیش مردم هست و حواسش با اکوان هست، این چگونه در پایان نماز سلام میکند؟ این غیبتی نداشت، این قدومی ندارد، وارد نشده است از جایی به جایی تا سلام بکند. فینهو ما بره اندام، این همواره پیش مردم بود، این همان است که پشت بر قبله می کنند نماز، اون پارسایان روی در مخلوق. فهلسته یا هازل مسلی حیسو یوری به سلامهی من سلاتهی انهو کان اندالله فی تلکل حاله، این امام جماعت خجالت نمی کشد، چون وقتی میگوید السلام علیکم یعنی من تازه دارم میام، این معناش این است که من پیش شما نبودم، الان دارم میام، دارم به شما سلام میکنم، این حرفش این پیام را دارد دیگه، این دارد ارائه میدهد که من نبودم تازه رسیدم. فهلسته یا هذا المسلی حیث یوری به سلامهی من سلاتهی، چی یوری؟ یوری که انهو کان اندالله فی تلکز حسلا، داد به مردم میرساند که من حواسم پیش شما نبود و الان پیش شما آمده. پس فسلام العارفه من السلات لانتقالهی من حالین الى حالین، نماز عارفان آخرش به سلام ختم میشود چون نبودن پیش مردم، و دو تا سلام هم هست. اگر تسلیم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، این تسلیم تودیعی است. اگر تسلیم به فرشته ها و انبیا و مرسلین است، این تسلیم تودیعی است. اگر برمیگرده السلام علینا و علی عباد الله الصالحین میگوید، این تسلیم انسان تازه وارد است. فسلام العارفه من الصلات لانتقاله من حالن الى حالن فیسلمو تسلیمتینه، چون السلام علیکم را هم دوبار می شود گفت، تسلیمتن الى من ینتقلو ان، که این سلام تودی است، و تسلیمتن الى من قدم علی، که سلام تحییت است. الا ان یکون اندالله فی صلاته فلا يسلم على من انتقل عن لان الله والسلام، این حالا اگر عند الله بود دیگر سلام تودی ندارد، چون دیگه بعد از با نماز در نماز با او بود و بعد از نماز که او جدا نمی شود، ودا نمی کند، منتها فرق این است که در نماز با اکوان یا با جماعت نبود، بعد از نماز با اکوان و با جماعت به سر میبرد. الا یکون عند الله فی صلاته فلا یسلم علی من انتقل عن لان الله و السلام فلا یسلم علی، این سر تسلیم، این معنا باعث می شود که و قرة عینی فی الصلات را به همون استقرار معنا کنند، یعنی قرار من در نماز است، اونجا آرامم. و حالات اینها گرچه ممکن است در جسم اینها اثر بگذارد، و در جان اینها اثر نمیگذارد، جان اینها همیشه با الله است، این قرار اونجا است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل، در کتاب صلات وسائل، در ابواب التسلیم روایت 10 چند تا روایت رو در این باب نقل میکند که روایت 10 به معنا مناسب تر است. روایت 10 این است که از علل و عیون الاخبار با سندی که به فضل ابن شازان میرسد از امام رضا علیه السلام سوال شده است که نقل شده است که انما جعل التسلیم تحلیل الصلاة ولم یجعل بدلها تکبیرا او تسبیحا او ضربا آخر. چون نماز بالاخره از کار ورودی دارد و از کاری در اثنا دارد و از کاری در پایان دارد. تو کتاب فقهی یعنی بحث صلات چند مسئلهش واقعا دشوار است. یکی های مسئله تسلیم است که کار فقهی سنگینی دارد و یکی هم مسئله سجود است. سجود خیلی قوی تر از مسئله رکوع است. بیانش این است که رکوع رکن است و کم و زیادش مشخص است، وجود عدمش هم مشخص است، ولی بالاخره یکی است. سجود رکن است اما دوتا رکن است نه یکی. کم کردن یکی، زیاد کردن یکی مشکلی ایجاد نمی کند، زیادی رکن نیست. آیا کل واحد واحد جزء رکن است؟ رکن مجموع این دوتاست یا جامع این دوتاست یا جمیع این دوتاست یا عنوان منتزه این دوتاست؟ یه فقیه مثل صاحب جواهر به زحمت تونست در مسئله سجود بیرون بره، رکوع به این عظمت نیست. مشکلی دیگر مسئله تسلیم است. تسلیم این است که چطور مبطل نماز جزء نماز است، چون سلام کلام آدمی است، سلام نه ذکر است نه دعا. همین السلام علیکم را کسی اول نماز بگه با این دیگه نمیتونه وارد نماز بشه، وسط نماز بگه نمازش باطل است، سهوان بگه سجده سهو دارد. چیزی که مبطل نماز است چطور جزء نماز میشه؟ برای اینم به زحمت افتاد. همین باعث می شد که گاهی سوال می کردن یا خود ائمه علیهم السلام ابتداعا این مسئله رو تبیین می کردن. سوال ابتدایی یا جواب ائمه علیهم السلام یا تبیین ابتدایی اونها این بود که چرا در پایان نماز یکی از این تسبیحات اربعه یاد نشده است، مثلا تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید و مانندان؟ چرا حتما جزء نماز باید مبطل نماز باشد؟ چرا به جای السلام علیکم سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله و مانند اون ذکر نشده است؟ فهمون انما جعل التسلیم تحلیل الصلاة ولم یجعل بدلها بدلوها تکبیرن او تسبیحن او ضربن آخر از اذکار دینی. بگه لأنه لما کان الدخول فی الصلاة تحریم الکلام للمخلوقین و توجه الی الخالق کان تحلیلها کلام المخلوقین و الانتقال عنها و ابتداء المخلوقین فی الکلام اولا به تسلیم. میفرمایم به اینکه سرش آن است که این الله اکبر گفتن نماز مثل احرام بستن است که تکبیرت و احرام است. همون طور که حاجی محرم میشود با این عقد احرام بسیاری از امور بر او حرام است و بسیاری از امور بر او واجب، با این تکبیرت احرام بسیاری از امور بر نمازگزار حرام است و بسیاری از امور بر او واجب. یکی از اموری که بر نمازگزار حرام است کلام است. برخورد با مخلوقین که کلام اونها را همراه دارد، این بر نمازگزار حرام است. چون نمازگزار از نماز فراغت پیدا میکند و به حال عادی برمیگردد، همون روش مخلوقین بر اونها حلال شده است. روش مخلوقین است که در اولین برخورد با هم سلام میکنن، لذا در آخر نماز این شخص حالا میخواهد با مخلوقین تماس داشته باشد، اولین ادبی که مخلوقین با هم دارن السلام علیکم هست. این مطابق در میاد با همون بیانی که جناب مصنف در همه اون جلد اول فتوحات فرمودن. طبق این بیانی که از امام هشتم سلام الله علیه است فرمود لأنه لما کان الدخول فی الصلاة تحریم الکلام للمخلوقین و توجه الی الخالق کان تحلیلها کلام المخلوقین و الانتقال عنها، یعنی از اون صلاة به حشر با مردم. این صغرای قیاس، کبرا قیاس این است که و ابتداء المخلوقین فی الکلام اولا به تسلیم است. وقتی مخلوق ها با هم برخورد میکنن اولی حرفی که میزنن السلام علیکم میگن. خب حالا این دو تا سوال شد و دو تا جواب. سوال اول این است که چرا کلامی که چون این سلام کلام آدمی است دیگر، نه دعاست و نه ذکر، چون این سلام کلام آدمی است و کلام مبطل نماز است، چرا این مبطل را جزء نماز کردن؟ سرش همان است که این شخص قبلا با خالق بود، کلام با خالق داشت، الان دارد بر میگردد باید با مخلوق کلام داشته باشد. این یک سوال و این جواب. سوال دیگر این است که حالا در بین کلام های مخلوق چرا سلام انتخاب شد؟ میفهمم به اینکه این شخص اولین برخورد با مخلوقین رو دارد و اولین برخورد همون سلام است. این دو تا سوال است در حقیقت به دو تا جواب، گرچه به صورت سوال و جواب بیان نشده. خب این همون معنی را که جناب صاحب فتوحات در اون صفحه 500 و چیز فرمودن که سر تسلیم این است مشخص میشه. و اما این که وجود بارک رسول صلی الله علیه وسلم همواره حضور داشت دیگر تسلیم تودیعی ندارد، این از شواهد فراوان استفاده می شود. و اون است که اینا می فهمون ما اگر خوابیدیم بدن ما می خوابد، روح ما نمی خوابد، اگر مردیم بدن ما می میرد، روح ما نمی میرد. این هم درباره مرگ فرمودن که یموت من نامن ماته و لیسه به میت و یبلا من نامن بلیه و لیسه به بالین، که این تو بیان است امیر در نهج البلاغه هست که یموت من نامن ماته و لیسه من. در اخبار خوابم فبود میگه تنام و عینی ولا ینام و قلبی، و نوم قلب هم همون غفلت است دیگر. خب وگرنه خواب مصطلح که برای هیچ کس نیست، روح هیچ کس نمی خوابد. این که فهمو تنام و عینی ولا ینام و قلبی، یعنی قلبم دائما در شهود است. پس سلام تودیعی برای حضرت نیست، یعنی برای کسانی که دائم الحضورن اینا سلام تودیعی ندارن که مثلا از خدای سبحان تودیع کنن یا از ملائکه و سایر مرسلین تودیع کنن و مانند اون، فقط سلام تحیتی دارن نسبت به اکوان یا نسبت به حاضران، سلام تحیتی دارن. بقیه بله؟ چرا در حالت نماز با مردم نیستن، در حال غیر نماز با مردم هستن؟ ولی نه، اونا که والذین هم فی صلاتهم دائمون، نه اونا از این جهت نه، این تحیتیست بر خودشون میگن، مثل تشهدهایی که داریم یا ایمانی که داریم رو میگن، اما تودیع نیست، چون خودش با خودش تودیع نمی کند. و جهت دیگری در تسلیم اینها منظور هست، اما تودیع که ما به ملائکه میگیم السلام علیکم و رحمت الله تودیع میکنیم، این چنین نیست. سایر مطالبی که مربوط به این فصل محمدی صلی الله علیه و سلم بود، اون ظاهرها ظاهرن یا جزئی است یا اینکه در خلال بحث گفته شده. یه مطلب دیگر که باید در پایان بحث امروز عرض بشه این است که در این عرفان شناسی که عرفان چیست، این بزرگان فرمودن به این که جهان را گاهی از راه فکر میبینن، گاهی از راه قلب و شهود مشاهده میکنن و گاهی البته جمع بین فهم و شهود هست، بین نظر و بصر هست و مانند. جهان بینی الهادی خب مرزش کاملا از جهان بینی الهی جداست. جهان بینی الهادی یعنی فلسفه های مادی با همه شعبی که داشت و دارد یک سفر است و این یک سفر هم با هیچ کدام از اسفار چهارگانه فلسفه های الهی هماهنگ نیست. اونا فقط سفر من الخلقه الی الخلقه بالخلق است. اونا هرچی که بحث میکنن من الخلقه الی الخلقه بالخلق است. و اما در فلسفه‌های الهی چهار سفر هست، منتها در حکمت الهیه، حکمت متعالی، این چهار سفر با فروغ بیشتر هست. هیچ کدام از این اسفار اربعه را در فلسفه‌های الهی اصلا ندارن، یعنی فیلسوفان ملحد. سفر اول مسافران الهی سفر من الخلقه الی الحق است که در فلسفه الهادی اصلا نیست. سفر دوم سفر من الحق الی الحق است که بس در اسماء حسنا و صفات اولیای ذات اقدس اله است که اینم اصلا در فلسفه الهادی نیست. سفر سوم من الحق الی الخلق است که مسئله قاعده الواحد و کیفیت صدور فیض و فیض منبسط و نفس رحمانی و امثال ذلک هست و همراهش نبوت و ولایت و شریعت امثال ذلک هست که اینها که یقینا در فلسفه الهادی نیست. سفر چهارم که من الخلق الی الخلق است در صحبت حق است، من الخلق الی الخلق بلا حق است که اینم باز در فلسفه های مادی اصلا نیست. بنابراین تشابه خیلی بعیدی بین فلسفه الهادی و الهی هست. سرتاب های فلسفه الهادی را یک سفر تشکیل میداد که من الخلقه الی الخلقه بالخلق همین. ولی در فلسفه های الهی این سفر سفر مشعومی است و اصلا سالک این چنین سیر ندارد، بلکه یا به سوی حق است یا در صحبت حق است. مطلب بعدی آن است که این سفر را گروه های گوناگون طی میکنند. حکمای اشراق طی میکنند، حکمای مشا طی میکنند، حکمای رواقیین طی میکنند و حکمای حکمت متعالی هم طی میکنند. این چنین نیست که این اسفار چهارگان مخصوص به صدر المتعلیین یا حکمت متعالی یا امثال ذلک باشد، منتها اونها یک مقداری ضعیفتر، انس با مفهومشون بیشتر، همه مسائل را دارن. یعنی بحث در کلیات هستی و رسیدن به حق و بحث در باره اسماء و صفات حق و بحث در کیفیت صدور عالم از حق و بحث معاد و بازگشت حق به خلق و مانند اون هم را در حکمت مشا دارن، در حکمت اشراق دارن، در حکمت رواق دارن، منتها در حکمت متعالی با یه فروغ بهتر و بیشتری دارن. این چیزی نیست که مثلا فلسفه صدر المتعلیین فلسفه اسفار اربعه باشد، فلسفه مرحوم شیخ رئیس یا شیخ اشراق یا سایر حکما اسفار اربعه نباشد، که اونم همه اسفار، منتها در حکمت متعالی روشنتر، بازتر، قویتر و امثال ذلک. همونطوری که حکمت را از لحاظ مضمون و محتوا تقسیم کردن به حکمت نظری و عملی، از راه روش هم تقسیم کردن به حکمت مشا که یک گروه هم یک گروه این راه را طی میکنن، به حکمت رواق که گروه دیگر این را طی میکنن، و حکمت اشراق که گروه دیگر این را طی میکنن، و حکمت متعالیه که گروه دیگر این کار میکنن، و عرفان. عرفان یه جهان‌بینی است. همین اسفار اربعه را دارد، منتها اون چرا که حکیم به عنوان دلیل میپندارد عارف به عنوان تأیید ذکر میکند. در همه این قسمت ها سخن از زن و مرد نیست اصلا، و اینکه احیانا گفته میشود زن همسفر مرد است، فقط در سفر سوم که من الحق الی الخلق است زن سهیم نیست، لذا نبوت و رسالت زن نصیب زن نخواهد شد. این سهم زن را در دو سفر از اسفار مهم نادیده گرفتن است. خب اگر زن سفر سوم نداشت، یقینا سفر چهارم هم ندارد، چون سفر چهارم بعد از سفر سوم است. این یکی. و ثانیاً این سفرها مال رسالت نیست، مال نبوت نیست، مال ولایت است. اون ولایت است که محور این اسفار چهارگانه است. در اونجا سخن از کارهای اجرایی نیست، کار رسالت نیست، کار نبوت نیست. تا ما بگوییم زن با مرد در سفر اول و دوم هست، اما در سفر سوم نیست. یکی از فروعات بعضی از این اسفار مسئله رسالت و نبوت است، وگرنه محور اصلی سفر خلافت اللهی و مسئله ولایت است که کارگردان این اسفار چهارگانه است. اونگاه فروعات بعضی از این مراحل و البته مسئله رسالت و نبوت امثال ذالک است. پس اگر زن رسول نیست یا نبی نیست، لازمش این نیست که در سفر سوم شرکت نکند تا چند تالی فاسد داشته باشد، چون اگر در سفر سوم راه پیدا نکرد، یقینا در سفر چهارم هم راه ندارد. و اساس کار همونطور که تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید رو مسئله ولایت است، نه کارهای اجرایی به نام رسالت و امثال ذلک. و در ولایت هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، برخلاف رسالت یک کار اجرایی است. لذا در یکی از همین این بحث‌های فصل محمدی صلی الله علیه و سلم جناب قیسی نقل کردن که نوعی مقامات رو مصنف فرمود همون طوری که برای مردها هست برای زنها هم هست، لا تختصوا بالرجال، کلی مقامات هست. مطلب دیگر این است که هر صاحب فن و صاحب صنعتی در محور صنعت خود سخن میگوید و محصول صنایع صاحبان حرف دیگر را مؤید خود قرار میدهد. یه وقت کسی محدثانه بحث میکند، اگر شواهد عقلی یا عرفانی نصیبه شد او رو به عنوان تأیید ذکر میکند. یه وقتی حکیمانه بحث میکند، اگر شاهد نقلی یا شهودی نصیبه شد او رو به عنوان تأیید ذکر میکند. یه وقتی عارفانه مشاهده میکند، اگر دلیل نقلی یا دلیل عقلی بهره شد او رو به عنوان تأیید ذکر میکند. که اول تا آخر این سخنان جناب محی الدین و شارحان فصوص همین این بود که اگر ما یه وقتی دلیل نقلی یا دلیل عقلی ذکر میکنیم، تأنیسن است، یعنی ایجادن للانس است و تنبیهن است. و یعنی کسی که میبیند یک مسئله را، لازم نیست که به نظر و فکر دیگری یا به فکر خودش استناد بکند. نمونهاش هم ذکر شده است. مثلا برهان قائم میشود به این که چون خدا حکیم است و کارش باید هدف داشته باشد، پس انسان را که آفرید یه مقصدی باید باشد تا تبهکار و پارسا یک جا نمیرند و نابود نشوند، حسابی باشد، کتابی باشد امثال ذلک. یا چون خدا عادل است، یقینا بین ظالم و مقصد فرق هست. رو برهان عدل اله یا رو برهان حکمت اله ثابت می شود که یک حسابی است و کتابی است و بهشتی است و جهنمی است و همسال زد. اما یک کسی در حد حارثه ابن زید بود و همکنون جهنم رو دارد می بیند، این دیگه لازم نیست زحمت های فراوانی که حکیم تحمل کرده، برهانی که حد وسطش حکمت است یا برهانی که حد وسطش عدالت است، اقامه بکند بگد به فلون دلیل بهشتی هست. حالا اگر یه وقتی برهان حکمت یا برهان عدل را ذکر میکند، برای تنبیه و ایجاد انس است، وگرنه همکنون دارد بهشت و اهلش را، جهنم و اهلش را میبیند. و ها کذا مسئله دیگر. بله،
اون اعتماد کلی رو نداریم، این چیزی که برهان برش کامل نشد.
بله دیگر، این برای اینکه حکیم است. چرا خب الان چون البته اونها هم فرمودن به این که صاحبان کشف فرمودن به این که همونطوری که بالاخره نظر باید به اون اولی به ذات برگرده، کشف و شهود هم باید به کشف معصوم برگرده. این هم یه معیاری دارن، براهین باید به اون مبادی اولیه برگرده، نقل ها باید به اون نقل اولی برگرده، شهود ها باید به اون شهود معیاری برگرده. برای هر کسی یک معیاری دارد. این که به ما عرض دستور دادن که شما روایات را عرض بر قرآن کنید به همین مناسبت است دیگر، یعنی با خطوط کلی قرآن باید مطلب بسازه. نه تنها عرض بر روایات کنید، عرض بر سنت هم بکنید، چون مسئله عرض نه بر خبر واحد عرض کنید، یعنی خطوط کلی حاکمه بر سنت مشخصه. بالاخره یک فقیه میدونه که محورهای فقهی در اسلام چیست. این که میگن شمال فقه یا ضرورت فقه، این همان است که این در اثر مبارزت میدونه به این که فقه امامیه رو این روال است. عرض بر سنت هم در روایات ما آمده. این عرض بر سنت برای آن است که یک سنت شناس یا خبریاب این رو بر یک میزانی عرضه کنه، بر اون میزان توزیع کنه. حکیم بالاخره باید با مبادی اولیه بر مبادی اولیه عرضه کنه. محدث و صاحبان علوم نقلی باید بر این نقلهای اولیه یعنی کتاب و سنت اون شاخصهشون عرضه کنن. شاهدان باید بر اون شهود معصوم عرضه کنن. لذا جناب محی الدین در فتوحات تصریح کرده است که همه کشف ها بوده کشف معصوم برگرده. حالا همونطوری که فقیه گاهی در ارجاع مصیبت است گاهی مخطی، حکیم گاهی در ارجاع به مبادی اولیه مصیبت است گاهی مخطی، عارف هم به شرح زن، وگرنه حرف یکی است. بالاخره باید به یک معصوم برگرده. در منطق اون اولیات معصومند، راه معصوم است گرچه رونده اشتباه میکند. اگر راه معصوم نباشد یعنی ما دسترسی به حقایق نداریم. این چه نیست؟ صراط مستقیمی که رابطه بین نظری و بدیهی است اون معصوم است. یعنی راه دوتا راه نیست، راه بریده نیست، تخلف ندارد، اختلاف هم ندارد، راه رایس معصوم. یعنی اون رابطه‌ای که بین مطلب نظری و مطلب ضروری هست اون رابطه معصوم است. اون رونده به نام منطقی یا فیلسوف یا امثال زالک در طی این طریق اشتباه میکند. سالک معصوم نیست ولی مسلک معصوم است. در مسئله عرض روایات بر قرآن اون راه معصوم است گرچه محدث یا فقیه معصوم نیستند. در مسئله شهودم به شرح زن، یعنی راه عرضه مشهودات بر شهود شاهد معصوم اون راه هم معصوم است، منتها ارجاع دادن البته گاهی با اسمت هست گاهی با اسمت همراه نیست، در هر سوال باید عرضه بشه. ولی غرض این است که اگر یک کسی مسئله بهشت و جهنم را نظیر حارثه ابن مالک دارد میبیند، حالا بیاد برهان قام کند بگه چون خدا عادل هست و افراد بعضی ها ظالمن بعضی عادل، باید به حساب و کتاب اینها برسن، لذا یقیا عالمی هست. و همکنون دارد میبیند اون که تبهکار است دارد آتش میخورد، اون که وارسته است روح و ریحان است. اگه یه وقتی برهان قیام میکند فقط برای تنبیه و ایجاد نباهت و ایجاد اونس و امثال زالک است. عرفان شناسی یعنی این که عرفان را در این چیز میشناسد. بله، جهان بینی عارف نظیر جهان بینی حکیم الهی، حکیم متعله، نظیر حکمت اشراق، نظیر حکمت رواق، نظیر حکمت مشا، این اسفار اربعه را دارد. نظیر مشاهدات، نظیر فلسفه های الهادی نیست که فقط یک سفر داشته باشد، من الخلقه الالخلقه بالخلق. اون فلسفه های الهادی اصلا شهود به همراه اون نیست، چون فی قلوب هم اقفال. فلسفه الهادی یک سفر است و تک بودی است و مخالف با همه اسفار جارگانه. یه سفر افقی دارد، من الخلقه الالخلقه بالخلق. همین. این قبلن چی بوده است، الان چی است، آینده نزدیک یا دور چه می شود، همین. این من الخلقه الالخلقه، اونم بالخلق، یعنی یا با تلسکوپ یا با میکروسکوپ. اما اونایی که این چهار سفر را دارن، یا با نظر دارن، یا با بصر دارن، یا با سمع دارن. محدث این چهار سفر را با سمع دارد، حکیم این چهار نظر را با بصر نظر دارد و بصر دارد، عارف این چهار سفر را با قلب دارد.
نه
در چارچوب
قرآن و استدلال که راه حکیمه، این هم راه حکیم الهیه هم راه حکیم مادی. حکیم الهی براش چهار سفر درست کرده، حکیم مادی در سفر اول مونده. اما محور، محور استدلاله، چه این که در واقع به مذهب منتهی بشه به خدا، که منتهی نشه در همینجا بمونه. آیا عارف هم مثل حکیمه که عرفان راه مطلقه، چه این که در حوزه مذهب بگنجه و منتهی بشه و چه نشه، یا نه یه چیز خاصی هست در رابطه با برهان؟
بله، عرفان یه راه رفتنیست، عرفان است، نقل است، عقل است، که همه دارن این سفرها چهارگانه را طی میکنن. نه بعد از آن است. بله. یعنی نه سفر میکنه، میبینه ببینه، بخواد چه ببینه اینا رو میفهمه. نه اینکه بله. و این با این براهین چون تعصبی ندارد، با همه این عصای استدلال این چهار سفر را طی میکنه. حالا بعضی تند، بعضی کند، بعضی قوی، بعضی ضعیف، یعنی حکمای مشا، حکمای رواق، حکمای اشراق، با تفاوتهایی که بین این سه مکتب هست، و حکما متعلق اینا طی میکنن با تفاوتی که با مکاتب دیگر دارد. و عارف همین اسفار را مییابد و میبیند، حکیم همین اسفار را مینگرد و میفهمد. اما ملحد من الخلق الى الخلق بالخلق دارد، این سفر افقی دارد، از سفر طولی ندارد. اما اگر کسی بگوید به این که باید انسان طوری بیندیشد که با مذهب جور در بیاد، این اصلا جزء علوم عقلیه نیست، این جزء علوم نقلیه است. یعنی اول یه سلسله اصول رو پذیرفته، میگوید که من باید طور فکر بکنم که این به این اصول پذیرفته من تنه نخوره. اینها رو نباید جزء علوم عقلی یا آورد، اینا جزء علوم حدیثن. گرچه اسم کتاب رو اسم کلام نوشتن، یا خود این شخص خود رو متکلم نامید و حرفه شش و تکلم دانست، این حدیث است نه نقل. نه، با برهان پذیرفت، نه با تقلید ما پدر و مادر.
یعنی میزی که اشراق با مشاداره چی میشه؟
با تهذیب همراه است، با اربعین‌گیری همراه است. مثلا مرحوم شیخ اشراق در همون آخر شیخ محکم اشراق فهمت شرط اولش اربعین‌گیری است.
خود اربعین‌گیری منوط بر اعتقاد.
بله، غرض این است که تجربه کردن این رو. خود اون رونده ها هم، اونایی هم که حالا میخوام برن، اون هم شؤون و گوناگونی دارن. اهل معاملات یه جور میرن، اهل ریاضات یه جور میرن، اهل محبت جور دیگه میرن. اینا هم حداقل سه راه رسمی و پر رونق برای این سالکان است. بعضی با همین دعا مناجات میگن میرن، اینا میگن اصحاب المعامله است. بعضی ها با تلاش و کوشش میکوشد که جان بکند تا اینکه خود را متواضع کند. اگر یه وقتی یه جایی رفته حرفی بر خلاف زده یا فکری در ذهنش خطور کرده که انا اعلم من، یا مثلا چرا من بالا ننشستم یا چرا من لقب ندادم، اینقدر میاد جون میکنه تا اینکه بالاخره به هر داغی که هست خودش داغ میکنه تا اینکه یک کمی بالاخره بیرون بره. این اصحاب ریاضت. یا نه، تلاش و کوشش میکنه بالاخره شور و شوق درش پیدا بشه، اصحاب محبتن. بالاخره از سالکان محبت یه راه دارن، سالکان ریاضت یه راه دارن، اصحاب معامله یه راه دارن. بعضی زودتر، بعضی دیرتر، بعضی سعی میکنن که پوست تا پوست اونچه تو کتابهای دعا نوشته بخونن و اگر یه روایت ضعیفی هم بود با حدیث منبلغ جبرانش بکنن. چون خیلی از دعاها اینه دیگه، همه دعاهای ما از قبیل مناجات شعبانی، دعای کمل هم سال زارک نیست، اما پشتوانه این دعاهای ضعیف یه سند قوی است. بعضی اصحاب معامله اینا یه راه داره، حالا هر کدام یا زودتر یا دیرتر. اما غرض اینه که عرفان عبارت از جهانبینی اسفار اربعه هست مع الشهود، یعنی اثبات خدا سبحان، حالا یا به انه یا به کانه. این روایاتی که مرحوم کلی نقل کرد با کانه است، روایاتی که مرحوم رضی در نهج البلاغه نقل کرد با کانه است. این باب زهد فی دنیا چند روایت است با کانه، کانه کانه خدا را میبینن، کانه عرش را میبینن، کانه بهشت جهنم را میبینن. این با کانه است، این مال خود ائمه علیهم السلام انه است. خب اینا بالاخره میبینن. اون وقت وقتی که انسان این اسفار چهارگانه را حالا با یکی از این راه ها، حالا وقتی بخواد راه افتاد ببینه با چه راه میافتد، یا با محبت راه میافتد. یعنی بعضیا بودن که اصلا شب در میزدن منزل رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمود چیه؟ اشکال من نمیتونم بدون شما باشم. این دل باخت، یعنی با اینکه زندگی داره، زن داره، فرزند داره، اما دوست حبیب خداست. بعد در روایات دیگر دستور داده که شما چه اندازه ما دوست دارید، فرمود بین که ما شما رو بیش از زن و بچه دوست دارید، فرمود این کافی نیست، حتی احب اکون احب الیک من ذاتک و نفسک. اینا سالکان راه محبت. ایده هم نه اصحاب معامله، اون چون سخته همین اصحاب معامله، این هم یه راه. یه عده نه، یه راه سختری بینابین انتخاب کردن که اصحاب ریاضتن، جون میکنن که مثلا مبادا خدا نکرده به کسی رو بیازارن، اگر یه کسی رو آزار آوردن تلاش و کوششون خودشون رو میخورن تا بالاخره اون مشکل حل کنن. اینا راه میبینن، اینها اسفار چهارگانه را بالاخره با همین این اقدام طی میکنن. اما در قسمت های دیگه اربعین‌گیری شرط نیست. نه، دو تا عقل، دو تا چیز درش، فطرت همراه او هست. فطرت یه راه خوبی است. نه، ما بگیم او به ما میگه، میگه من دو چیز دارم، من میفهمم و میبینم. الان تو اون بحث روز قبلم اشاره شد به اینکه اینا که تازه فکر میکنن که مثلا مغز زن، حالا این حرفایی که برفرض درست تام باشه کافی نیست، حجم مغز زن کمتر است و او در اندیشه و تفکر ضعیفتر از مرد است امثال زاله، غافل از اینکه راه دل به مناجات اگر قوی تر از راه فکر نباشد کمتر نیست، زن در اون راه پیروزتر است. یا من فکر و حل نجات که نداریم، یا من فکر و حل شفا که نداریم، یا من ذکر و حل شفا داریم. راه ذکر اگر قوی تر از راه فکر نباشه کمتر نیست، اونا در این راه موفق ترن. منتها اگر چنچه اینها رو تعلیم بدن راهی که، یعنی اون رقت قلبشون رو در مناجات و محبت حق خط فکری بدن، زودتر از مرد موفق میشن و انسان با موعظه یقینا راهی رو طی بکند که با برهان میتونه طی بکنه.
Yes. تمام اینها مربوط به روح بدن زن گاییم از بدن مرد خیلی قوی تر هم هست. اما اون چه که او این مسئولیت و رسالت ها رو نداده برمیگرده به جنبه روح او، که جنبه روح
نه کتاب سنت که برخلاف این که میفرمایید دارد که من ذکرن اونسا، نه این رو اول تایید کنید، کتاب سنت این رو برخلاف این رو میگه، یعنی فرمود در معارف هیچ فرقی بین زن و مرد نیست،
در تکلیف و در معارف اینا فرقی نیست،
کار اجرایی است البته،
زن و مرد در خود روح و روان همسان باشه.
نه اصلا اگر مسئله خلق الارواح هست طبق روایات اونجا که زن و مرد نداره، اگر رو مسائل فلسفی است که نه فلسفه افلاطونی نه فلسفه ارسطویی نه فلسفه حکمت متعالیه، هیچ کدوم زن و مرد نداره. اگر مسئله عرفان است، ولایت است، اون سفر مال روح است نه مال بدن، اون مال زن و مرد نداره. اگر آیات است که تصریح کرده من ذکرن او انسا،
یعنی برد
و کشش عقلی
و
اوساط از زنها در مسائل اندیشه از اوساط از مردها کمترن و اوساط از مردها در مسائل کشش قلبی و ریاضت ها از اوساط از زنها ضعیفترن، چون این راه راه رسمی رواج نشده، ما خیال میکنیم یه یکی هم کمترن.
اون چیزی که وحی، یعنی از یکی از عدلی در واقع همیش میگیم، نه از جن در واقع پیغمبر مدشت، نه از زن،
چون کار اجراییه. بله نه کار اجراییه، وحی رو ولایت میگیره، او رو ولایت میگیره، لذا انوار خمسه طیبه یکی هن. یعنی هرچی که بر حضرت امیر نازل میشد بر حضرت زهرا علیه السلام نازل میشد، در فتلق آدم و من ربی کلمات نور انوار طاهره یکی هن. این چه این نیست که در آیه تطهیر این حضور نداشته باشه زن، یا فتلقا آدم و من ربی کلمات در عرش فاطمه علیه السلام حضور نداشته باشه. شما یه جا ثابت کنید هسته امیر حضور داره از زهره حضور نداره،
چنین فلسفه و دلیل این که رسالت و نبوت به نسالت کل تاریخ داده نشد و همه انبیا از رجوع
آن رسالت هست که امر اجراییه، با مردم با تماس داشته باشه، فرمانده جنگ باشه، کارهای اجرایی داشته باشه، با مردم درگیر باشه، حرف بزنه، نه ولایت، نه نه به ولایت، ریشه و اصل رسالت ولایت است و روح هم زن و مرد نداره، روح هم زن و مرد نداره،
یعنی مدیریت
کار اجراییه، تماس با مردم، درگیری با مردم، به سوال مردم جواب دادن، به جبهه رفتن، به جبهه اعزام کردن، با مردم سخنرانی، برای مردم سخنرانی کردن، بدن میخواد، این کار اجراییه. اما گرفتن و پشتوانه هر جا از امیر حضور داشت، زهرا علیه السلام حضور داشت، این میشه ولایت. ولایت پشتوانه رسالت است، رسالت کار اجرایی است. مثل اینکه در فقه حالا میگن فقاهت مال زن و مرد نیست، اما مرجعیت مال مرده. ممکن است یک کسی در حد صاحب جواهر بتواند شاگردانی به عنوان مرجع تقلید تربیت کنه، ولی خودش مرجع نشه. مرجعیت یک کار اجراییه. در فقاهت و در اجتهاد هیچ کی ذکورت شرط نگرد که، در مرجعیت برای اینکه کار اجرایی است گفتن ذکورت شرطه. کارای اجراییه، کارای اجرایی تقسیم هم شده است. حالا در مسائل تربیتی، اگر چونکه راه موعظت را که کمتر از راه برهان کار برد ندارد، راه تهذیب را، راه مناجات را، راه محبت را ترویج بکنن، اگر اونها پیشتر و بیشتر نرن کمتر نیست. نه بله بله، هر دو میگویند به این که حکیم میگوید که من اسفار چهارگانه را با برهان فهمیدم اون که را انبیا میگویند حق است. عارف میگوید من با مشاهده دیدم اون که را انبیا میگن حق است. چون انسان واقع سرمایه فطرت داره. مرحوم سید حیدر این راه دوم را اگه از راه اول کمتر ندونه قوی تر می، چون تنها عارف شیعی که بالاخره جز شیعه های ناب و حزب الله است اینه دیگه. این میگه یه راه، این دو راه همیشه هست، یعنی راه فطرت هست. این چنین نیست که اگر انسان جام بکنه و تلاش و کوشش کنه و این گرد را بزداید عالم در اون نتابد، این طور نیست. قرآن کریم دست گذاشته گفته این گناه چرکه، اون گناه چرکه، این گناه چرکه، به سراها گفته اینا رکسه، به سراها گفته رینه، به سراها گفته تو دل میشیده. دیگه چجوری به قول آیون حجاب بکنه؟ عرف بایی با ما حرف زد دیگه، نفرمود به این که این گناه هست، این معصیت هست، اینا رو در خطوط کلی گفته. گفته این رجس هست، فشتن بوهو من الاوسان، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاجزام رجس هست. این یک. در قسمت های مال دوستی هم فرمود اگرچین چه زکات ندادید نجس میشید، رجس دارید، زکات بدید پاپاک بشید. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، به تعبیر مرحوم شیخ توتبیان تطهرهم که نیست، تطهرهم است. این جمله، این صفت است برای صدقه، این جمله در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه. این میبیند اون چرا که انبیا فرمودن، منتها اونها قوی تر، اینا شاگردان اون هستن، اینا باید عرضه کنن. چون در شهود هم البته انسان تا به حق الیقین نرسید اشتباه میکنه. حالا این بحث تموم شد.